Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. سخن در لزوم موافقت التزامیه بود و مباحثی رو که حضرات اصولی مطرح کرده بودن رو متعرض شدیم که آیا موافقت التزامیه لازم است یا نه و اونجایی که موافقت التزامیه لازم است آیا موافقت التزامیه به نوع و تکلیف لازمه یا به جنس و تکلیف و الزام هم اگر جایی امکان داشته باشه التزام به اون لازمه. این بحثا گذشت. اونچه که امروز متعرض میشیم طبعا للآخوند فلکفایه بحث اینه که ثمره اصولی این مسئله رو میخوایم متعرض بشیم. ثمره فقهیش رو جلسه قبل گفتیم. ثمره اصولی مسئله اینه که ما اگر لزوم الالتزام را قائل شدیم که در فروع فقهیه ضمن این که التزام عملی میخوایم، امتثال عملی میخوایم یا موافقت التزامیه هم میخوایم، آیا این لزوم الالتزام مانع از جریان و اصول عملیه هست یا مانع از جریان و اصول عملیه نمی شود؟ خب چند نکته رو اینجا ما باید تفصیلا بحث بکنیم تا بتونیم به این سوال پاسخ بدیم. یک مسئله اینه که ما در اینجا فارغ از مباحث علم اجمالی بحث رو جلو می بریم، چون یک مسئله مطرحه، ما انشالله خواهیم گفت اواخر قطع هم متعرض میشیم که آیا علم اجمالی علیت تامه دارد لتنجیز یا اقتضاء لتنجیز دارد. اونجا خواهیم گفت تفصیلا که اگر علیت تامه داشت کل علم تفصیلی علل قاعده دیگه محل جریان و اصول عملیه نخواهد شد. شما چطور اگر علم داشتید به نجاست فرض بفرمایید هازل عبا نتونید دیگه اصل عملی درش جاری بکنید؟ علم تفصیلی اگر داشتید نشود. حالا در علم اجمالی بحث، اگر ما علم اجمالی داشتیم به این که یا عبا نجس است یا قبا نجس است، آیا میتونیم اصالت و طهاره رو در اطراف علم اجمالی جاری کنیم و عبا که رسیدیم بگیم هازا مشکوک و طهاره، اصالت و طهاره درش جاری، به قبا که رسیدیم بگیم هازا مشکوک و طهاره، مشکوک و نجاسه و لذا اصالت و طهاره رو درش جاری بکنیم؟ اطراف علم اجمالی رو ما دو تا اصل جاری کردیم و نتیجهش این شد که هر دو تا عبا و قبا پاک میشه. عبا و قبا که پاک شدن این منافات دارد با علم اجمالی. خب این رو ما با معلوم بالاجمال تنافی دارد. این رو انشالله تفصیلا بحث میکنیم که آیا علم اجمالی علیت تامل تنجیز دارد یا اقتضاء تنجیزه. اگر علیت تام داشت علل قاعده دیگه جریان اصول عملیه با اختلال مواجه میشه. اگر اقتضاء داشت اونجا بحث میکنیم که آیا شارع میتواند ترخیص بده در اطراف المجمالی یا نمیتونه ترخیص بده در اطراف المجمالی. خب اون یه داستان دیگه هست. اون مسئله رو ما به جاش باید بحث بکنیم، ولی لو خلی و تبعه با چشم پوشی از مباحث علیت تامه یا اقتضاء علم اجمالی لتنجیز، امروز ما میخواییم بحث بکنیم که آیا اصول حکمیه یا اصول موضوعیه با قطع نظر از این بحثی که عرض کردیم در علیت یا اقتضاء علم لتنجیز میخواییم ببینیم آیا از ناحیه لزوم الالتزام مانعی برای جریان اصول عملیه هست یا مانعی برای جریان اصول عملیه نیست. پس این رو میخواییم بحث بکنیم. میتونیم ما فرض بفهم در اصول حکمیه نسبت به وجوب جمعه هم اصل براءت از وجوب داشته باشیم هم بس اصل براءت از حرمت داشته باشیم. نسبت به اصول موضوعی هم همینطور، اصل موضوعی هم ما بیایم عرض بکنیم که اصل رو در ناحیه موضوع جاری بکنیم، در ناحیه موضوع جاری بکنیم. نمیدونیم هازل مایه حلف علا شرب اتفاق افتاده یا حلف علا ترک شرب اتفاق افتاده، ما بیایم اصل رو در هر دو ناحیه جاری بکنیم، این اصول الحکمیه ولی موضوعیه میشه. آیا میتونیم بگیم که چون لزوم الالتزام مطرح است لازم است موافقت التزامیه؟ من باید به هر حال، شما یا جمعه رو اتیان میکنید یا جمعه رو اتیان نمیکنید، یا براءت از وجوب یا براءت از حرمت، یک کدوم رو به هر حال یا فعل است یا ترکه. بیایم بگیم چون ما موافقت التزامیه رو لازم دونستیم، این لزوم موافقت التزامیه مانع بشود از جریان و اصول حکمیه یا موضوعیه، از جریان و اصول عملیه مانع بشه. بگه چون ما لزوم الالتزام را مطرح کردیم، شما نمیتونید عرض بکنم که اصول عملیه رو جاری بکنید. چرا؟ چون ما التزام میخواییم به حکم. اگر اصل براءت از وجوب رو جاری کردید، شما که دارید اتیان جمعه میکنید، چطور میتونید ملتزم بشوید به حکم وجوب؟ پس التزام اگر لازم باشد مانع از اجرای اصل میشود. خب آیا این اشکال وارده؟ اگر کسی عرض بکنم لزوم الالتزام را مطرح کرد، از اجرای اصول عملیه مانعی به وجود میاد یا نه؟ جناب آخوند میفهمه. پس صورت مسئله روشن شد، دقت کردید؟ جناب آخوند در 309 کفایه میفرمایند که و من هنا قد انقدح انه لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع ان اجراء الاصول الحکمیه او الموضوعیه فی اطراف العلمیه، فی اطراف العلم. این لو کانت نکته اولی بود که من عرض کردم، لو کانت الاصول جاریتا مع قطع نظر عنه، با قطع نظر از لزوم التزام. ما یه بحث دیگه مبنایی داریم که در اطراف علم اجمالی میتونه اصول جریان پیدا بکند یا نه. این دوتا بحث رو با هم خلط نکنید، هر کدوم علاهده باید تحلیل بشه. مع قطع نظر عبارتشون اینه، لو کانت جاریتن مع قطع نظر عنه، انه به اون لزوم التزام میخوره. یعنی ما لزوم التزام رو که مطرح نکنیم، عرض بکنم که با علم اجمالی بحث رو بخوایم جلو ببریم، خب از ناحیه لزوم التزام مانعی به وجود میاد؟ ایشون میفرماین نه. در این که مانعی به وجود نمیاد، خوب توجه کنید، هم شیخ و هم آخوند با هم همرأیان. یعنی مدعا این شد من قبل لزوم الالتزام لا یکون مانع ان اجراء الاصول الحکمیه. شیخ و آخوند در این رأی متحدن. اما در تحلیل این مدعا و تعلیل این مدعا دلیل شیخ و آخوند با هم متفاوته. دقت کنید، پس در دلیل با هم موافق نیستن، آخوند موافق شیخ نیست. ولی در مدعا با هم همراهند. خب دلیل چیه؟ ما چند تا دلیل میتونیم اینجا مطرح بکنیم. یه دلیل اینه که شما در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری آمدید گفتید جمع بین حکم واقعی و ظاهری میشود و هیچ تنافی هم نداریم. چرا تنافی نداریم؟ چون مرتبه حکم واقعی و مرتبه حکم ظاهری با هم متفاوته. میشود یک چیزی وجوب واقعی داشته باشد، اباحه ظاهری داشته باشد. حرمت واقعی داشته باشد، اباحه ظاهریه داشته باشد. مثل توتون، یمکن که شرب و توتون حرمت واقعیه داشته باشه ولی اباحه ظاهریه داره. اصل براءت از حرمت ما اینجا جاری کردیم. چطور میگفتید بین اباحه ظاهریه توتون و حرمت واقعیه تنافی نیست؟ پس اشکالی نداره که ما بگیم ملتزم بشوید به الواقع عند الله و از این طرف هم اجرای اصل بشود که یه حکم مفاد اصل بشود حکم ظاهری. چه اشکالی ایجاد میکنه؟ چه اشکالی ایجاد میکنه؟ پس نمیتوان گفت من قبل لزوم الالتزام مانعی برای جریان و اصول عملیه پیش میاد. شما می توانید ملتزم به یک حکم ظاهری باشید، در این حال ملتزم به یک حکم واقعی هم باشید، اشکالی نداره. این التزامه منعی برای جریان به وجود عرض کنم نمی آورد. یعنی به تعبیر فنی ما مانعیت را باید تحلیل بکنیم، ببینیم وجه المنع چیه. آیا وجه المنع وجیه است؟ اگر وجه المنع وجیه نبود دلیلی بر منع نداریم. شما میگید التزام به حکم لزوم الالتزام مانع جریان میشد، این وجه المنع چیه به نظر شما؟ آیا این وجه المنع وجیهه؟ عبارت اینه، عبارت رو دقت کنید. مرحوم شهید صدر در این بحوث فی علم الاصول عرض بکنم که و در ازوا و آرا تعلیقات بر بحوث جلد 2 صفحه 139 مانعیت را به بیانهای مختلف مطرح کرده که این مانعیت چیه؟ که بعد ببینیم این وجوهی که برای من مطرح شده عرض کردم وجیه هست یا وجیه نیست. کیفه فی انهو الامر الاول فی انهو کیفه نتصور مانعیت وجوب الموافقت الالتزامیه ان اجراء الاصول العملیه. چطور میتونیم ما این مانعیت رو تصور کنیم؟ من یه بیانشو میخونم، همین بیانی رو که از خارج عرض کردم، بعد شما بقیه تقریب ها برای مانعیت رو نگاه کنید. البیان الاول اذا وجب الالتزام بالحکم الواقعی المعلوم اجمالا. ما میگیم که آقا در صلات جمعه اون حکم واقعیش رو ما باید ملتزم بشیم. توجه کردید؟ فانه یستحیل حین اذن جریان الاصول والالتزام بها. شما اگر بنا بود تعبد کنید، التزام داشته باشید، انقیاد داشته باشید نسبت به حکم واقعی جمعه، چطور میتونید بگید جریان الاصول والالتزام بها؟ اصل عدم وجوب را جاری میکنیم، اصل عدم حرمت را جاری میکنیم. خب صلات جمعه فی الواقع یا واجب است یا حرمت. اگر ملتزم به واقع در لوح محفوظ بشید نباید بتونید اصول عملیه رو جاری بکنید و ملتزم بشید به مفاد اصول عملیه. چرا؟ اشکالش چیه؟ خوب توجه کنید، این اصل وجه المنعه. این وجه المنع رو رد بکنیم دیگه این فرمایش روشن میشه، مدعا دیگه خیلی نیاز به ماندگاری نداره.
لأنه لو جاز الالتزام به جریانها، اگر گفتید اصول عملیه رو جاری بکنید ضمن این که لزوم الالتزام رو هم قائلید، اگر این رو گفتید للزم، اصل اشکال اینه، للزم الالتزام بالمتنافیین و هازا یستحیل صدوره من عاقله. شما التزام بالمتنافیین را الزام میکنید و الزام به عرض بکنم التزام به متنافیین محال، یستحیل صدوره من عاقله. حالا ایشون مثال در انائم برده، در اصول جاریه، در عرض بکنم که شبهات موضوعیه، از کیف نلتزم به طهارت احد الانائین مع الالتزام به فعلیت نجاست کل منهما بالاستصحاب. دو تا انا اینجا بود نجس بود، بعد ما علم پیدا کردیم به طهارت احد الانائین، علم اجمالی پیدا کردیم که یکیش بود. در هر دو شما میگید ما علم اجمالی داریم، در هر دو بخواهید استصحاب نجاست بکنید، کیف نلتزم به طهارت احد الانائین مع الالتزام فعلا به نجاست کل منهما بالاستصحاب. مفاد استصحاب رو هم بخواید ملتزم بشوید، حکم الله الواقعی را فی الواقع و لوح محفوظ رو هم بخواهید ملتزم بشوید، این التزام بالمتنافیینه. فالالتزام به هذین الامرین معا التزام بالمتنافیین وهو مستحیل. من تو پرانتز عرض کنم این رو، حالا یه وقتی اگر فرصت شد بهش یادآوری کنید من بهش بپردازم. ازن کسی سوال اینطوری بود، آیا التزام بالمتنافیین محاله؟
در یک رتبه باشن
اصلا نه، در یه رتبه التزام بالمتنافیین محاله، این باید بحث بشود. ولی حالا ما فرض میکنیم، در این تشکیک نکنید، التزام بالمتنافیین را فی مرتبتن و رتبتن واحده عرض بکنم که محال بدونید. مرحوم شهی صدر همین عرضی رو که من خدمتتون داشتم ایشون میفرماد و حاضر تقریب واضح البطلان، اگر کسی وجه المنع را چنین چیزی گفت که عمده آقایانی که برای منع دلیل آوردن همین آوردن که آقا التزام بالواقع باید مانع از اجرای اصول بشود، وجه المنع این رو گفتن. ایشون میفرماد واضح البطلان لأن المفروض في المقام متعلق أن متعلق أحد الالتزامين حكم واقعي ومتعلق الآخر حكم ظاهري والمفروض أننا جمعنا بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية. خب ما که در جمع بین احکام واقعی و احکام ظاهری با تعدد مرحله و مرتبه اونجا عرض کردیم استحاله به وجود نمیاد، خب چه اشکالی داره ما ملتزم بشویم به حکم واقع و ملتزم بشویم به مفاد اصول که احکام ظاهری است، اشکالی ایجاد نمی کنه. خب این یه بیان برای اینکه ما به تعبیر جناب آخوند من قبل لزوم الالتزام مانعی از جریان اصول عملیه نبینیم. یه بیان هم که عرض کردم از شیخ فهم میشه و جناب آخوند به این بیان یه فتعملی زده، عرض بکنم یه فتدبری گفته، اون آخر عبارت پاراگراف مرحوم آخوند رو که نگاه بکنید اونجا دو تا دلیل دیگه برای اینکه اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکند اونجا گفتیم، یکیش از شیخ یکیش از آخونده، بعد آخرش میفرماید که کما ادعا شیخنا العلامه اعلی الله مقامه و این کان محل تعمل و نظر، یه محل فتعملی داره. اون بیان اینه که آقا جان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا نکنه. خوب دقت کنید، ما که علم اجمالی داریم به وجوب الجمعه او حرمت الجمعه علم اجمالی داریم، شما میتونید اصالت و عدم الوجوب را جاری بکنید یا اصالت و عدم الحرمه را جاری کنید، اصلا امکان داره که جاری بکنید که بعد بگید ما ملتزم میشویم به وجوب جمعه یا به حرمت جمعه و این دوتا اصل رو جاری میکنیم. اصلا به تعبیر فنی التزام به یک امر، خوب توجه کنید دلیل دوم استحاله را، التزام به یک امر فرع بر تحقق اون امر است تا شما بتونید بهش ملتزم بشید. یک امری که استحاله تحقق دارد رو چطور میتونید بهش ملتزم بشوید؟ دقت کردید؟ چطور میتونید بهش ملتزم بشوید؟ چطور استحاله داره؟ ببینید آقا، اشکال اینه که بین صدر و ذیل ادله اصول عملیه تناقض ایجاد می شود، تحافت ایجاد می شود. صدر و ذیل و تناقض صدر و ذیل به تعبیر دیگه مانع شمول نسبت به جریان اصل در اطراف المجمالی می شود. ببینید آقا، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه غزر، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر، حتی تعلم انه غزر. شما میخواید بیاید ببینید، شما میخواید بیاید این عبا یا قبا محتمل نجاسه، یکی از اینها رو علم اجمالی داریم، اطراف علم اجمالی برای نجاست شدن، شما نسبت به عبا میگید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر، نسبت به قبا میگید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر. کل شیء لک طاهر صدر مفادش میشود اصالت و طهاره این عبا و قبا، زیلش حتی تعلمه، خب ما علم داریم به نجاستشون، ما علم داریم به نجاست احدهما، حتی تعلم یعنی مقیاب یه قایتی شده و اون قایت علم به نجاسته. نمیتونید اصالت و طهاره رو جاری بکنید در جایی که علم به نجاست دارید، حتی تعلم مقیاب این قایت شده، زیل قایت است. پس صدر که میگه کل شیء لک طاهر، کل شیء طاهر، صدر که میگه کل شیء طاهر با ذیل که حتی تعلم انه غزره، عرض بکنم تنافی داره. مرحوم آقای آخوند یک کلمه میفرماید و این کانه، ببینید مضافن الى عدم شمول ادلتها، ادله اصول عملیه لاطرافه، اطراف المجمالی را ادله اصول عملیه شامل نمی شود. چرا شامل نمی شود؟ این بیان شیخ در رسائل، للزوم تناقض فی مدلولها علا تقدیر شمولها. اگر شما ادله اصول را در اطراف علم اجمالی بخواهید جاری بکنید، گرفتار تناقض در مدلول می شوید. صدر و ذیل با هم تناقض پیدا می کنند، صدر و ذیل با هم تناقض پیدا کردن. کل شیء طاهر این صدر است، حتی تعلم انه غزر این زیله، با هم تناقض داره. کم ادعاه شیخون العلامه اعلی الله مقامه. مرحوم آقای آخوند وجه تأمل و وجه نظر را در کلمات شیخ بیان نمی کنه اینجا. و ان کان این ادعای شیخ علامه محل تأمل و نظر، فتدبر جیدا. خب وجه تأمل چیست؟ وجه تأمل در کلمات جناب آخوند مطرح شده به جای خودش، ما هم انشاءالله تفصیلا خواهیم گفت. وجه تأمل اینه که مولانا اگر کسی گفت کل شیء لک، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، شما میگید علم به غزارت که داریم. اگر یک کسی یک کلمه اضافه کرد گفت کل شیء طاهر حتی تعلم تفصیلا انه غزر، حتی تعلم به عینه، بله تفصیلا به عینه، تفصیلا. اگر کسی این حرف رو زد شما چه پاسخ میدید؟ پس تنافی و تضاد بین صدر و ذیل مبتنی بر این است که شما علم را علم اجمالی هم بگیرید. بله اگه علم اجمالی بود تنافی میشه، ولی اگه علم تفصیلی گرفتیم که تنافی نمیشه. خب این هم یک وجه منع برای جریان. ببینید ما تا حالا دو وجه منع گفتیم، وجه منع سوم رو هم عرض بکنیم که جنبندیش رو بعید میبینم ما امروز بتونیم انجام بدیم. وجه منع سوم اینه که این وجه منع سوم واقعا وجه منع فنیه، پس نه وجه منع اولی درست بود. وجه منع اولی چی بود آقا؟ که لزوم التزام جمع بین المتنافیین درست بکند، اینو پاسخ دادیم. وجه منع دوم چی بود؟ بیان مرحوم شیخ بود رحمت الله علیه، مبنی بر این که عدم و شمول ادلت الاصول اطراف العلم الاجمالی. خب این هم یه محل تأمل و نظر زدیم. یه وجه منع سوم میرسه که این وجه منع قویه و اون وجه منع اینه که کسی بیاد اینطوری بگه، بگه آقا اصول عملیه، اسمش روش آقا، اصول عملیه، یعنی اصولی که اثر عملی برش ترتب پیدا می کند. اگر یک جا بر یک اصلی اثر عملی بار نشود، آیا شما می تونید بگید اینجا مجرای یک اصل عملی قرار می گیره؟ خوب توجه کنید، اصول عملیه جریانش به خاطر ترتب ثمر عملیه. اگه ثمر عملی نداشت باشه چه اصل عملی؟ این واضح هست. در این جور جاها ترتب اثر عملی ما نداریم. شما در دوران بین الوجوب و الحرمه در صلات جمعه چه می کردید در عمل؟ بگید دوران بین المحظورین یا فعل و صلات بود یا ترک و صلات، بیشتر از این که نبود که، راه سومی که ندارید، یا فعل و صلات فل خارج یا ترک الصلات. پس در دوران بین المحظورین، بین الوجوب و الحرمه، از اثر عملیتون یا فعل و صلات یا ترک الصلات. حالا میگید اصول عملیه رو جاری کنیم، اصول عملیه عدم و وجوب صلات، از اونورم عدم و حرمت صلات، اثرش چه میشود؟ یا فعل و صلات یا ترک الصلات. پس با جریان اصل عملی لا یترتب علیها، به این اصول عملیه ثمرتون عملیه. خب اگر یک جا اصل عملی فاقد عرض بکنم اثر بود، به تعبیر دیگه ترتب اثر عملی نداشت، خب اصول عملی جریان پیدا نمی کنه. این یک بحث فنی است که باید انشالله تحلیل بکنیم. شما میگید که ما در اطراف علم اجمالی، خب شبهه حکمیه رو براتون مثال زدیم، همینطور هم شبهه موضوعیه، این مایع رو نمیدونیم حل فعلا شرب اتفاق افتاده یا حل فعلا ترک اتفاق افتاده، خب چه ثمره عملی داره؟ اصالت و عدم الحلف علا شربهی، اصالت و عدم الحلف علا ترک شربهی، خب چه میشود؟ هیچ ثمری بر این اصول بار نیست. یا در خارج شما شرب الماء دارید یا شرب الماء ندارید. خب اگر این حرف رو زدیم، این حرف حرف فنی است، این رو باید انشالله در جنبندی نهایی دستمون باشه. عبارت آخوند رو دقت کنید، الا ان الشأن حین اذن، روی این مسئله باید فکر کنید، فی جواز جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی. ما بیایم بگیم اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جریان پیدا می کند، مانع اول را پاسخ دادیم، مانع شیخ را به عنوان مانع دوم پاسخ دادیم، اما این مانع را چطوری جواب می دید؟ اگر کسی بگه جریان الاصول فی اطراف العلم الاجمالی مع عدم ترتب اثر عملی علیها، هیچ اثر عملی نداره این اصول عملیه، شما در شبه بدوی اصل جاری میکنید، من شک میکنم این قبا نجس است یا پاک است، در نجاست شک کردم، اصل طهارت یا استصحاب نجاست شما جاری میکنید، یترتب علیه ثمرت العملیه. اما در اطراف علم اجمالی لا، مع عدم ترتب اثر عملی علیها، مع انها احکام عملیه، این اصول مال احکام عملی، اصول عملیه است. خب اگر فاقد اثر عملی شد، ترتب اثر عملی نداشت، شما چطور میتونید بگید که عرض بکنم این اصول جریان پیدا میکند؟ خب این یک عویسه است.
این اختصاص پیدا میکنه به علم اجمالی به محظورین دیگه.
حالا ما یه فردشو فعلا که بیانه داریم برای شما میگیم، دقت میکنید که ما اینجا در دوران بین المحظورین قدر مسلم اینه هیچ اصول عملیه‌ای، هیچ ترتب ثمره‌ای بر جریان اصول عملیه عرض بکنم نیست. خب من بحث رو یه جنبندی داشته باشم، ما دو تا سوال رو میبایست امروز پاسخ میدادیم. پاسخ اول اینه لزوم الالتزام مانع از اجرای اصول عملیه می شود یا نمی شود، این یه سوال. سوال دوم که امروز وقت نکردیم بهش بپردازیم اینه اجرای اصول عملیه از اون طرف مانع می شود از لزوم الالتزام؟ یعنی شما بگید آقا ما اصول عملیه جاری می کنیم، در وجوب جمعه اصل عملی جاری میکنیم، در حرمت جمعه اصل عملی جاری میکنیم، چون اصول عملی جاری میشود ما بیایم بگیم لزوم الالتزام نیست، یعنی موافقت التزامیه نمیخوان. دقت کردید؟ پس از دو طرف مسئله رو باید بحث بکنیم، آیا لزوم الالتزام مانع از جریان اصول عملی میشود یا نه، از اون طرف اجرای اصول عملیه آیا مانع از التزام می شود یا نه. ما بحث اول رو مطرح کردیم، انشالله بحث جنبندیش میمونه برای فردا. بحث اول این بود که آیا لزوم الالتزام مانع از اجرای اصول عملیه هست یا نه. عرض کردیم وجه المنع را باید اول ما تحلیل بکنیم که چیه، تا بعد ببینیم اگر این وجه وجیه بود مانع باشد، اگر وجیه نبود مانع نیست. کما این که گفتیم هم شیخ هم آخوند فرمودن لزوم الالتزام مانع از اجرای اصول عملیه نخواهد شد به بیانهایی که گذشت. والحمدلله رب العالمین.